بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مسئله اساسی که چند مرتبه بهش اشاره کردم اما مطرحش نکردم، الان مطرحش میکنم به خاطر اینکه تنها یک مسئله تئوری و یک نظریه علمی و ایدئولوژیک نیست، بلکه یک مسئله کاملا عینی و فعلی و بالاخص مسئله است کاملا مربوط به سرنوشت دنیای سوم که ما درش هستیم هست و از این جهت باید دقیقا شکافته بشه و مستقلا مطرح بشه و اون همون مسئله است که ازش یاد کردم به نام به سر عقل آمدن سرمایه داری، اصطلاحی که آقای شوارتز به کار میبره. سرمایه داری به هوش میاد، به عقل میاد، یعنی عاقل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به قول یکی از نویسنده ها مارکسیسم به همان اندازه که به آگاهی و خودآگاهی طبقاتی طبقه پرولتر کمک کرده، غیر مستقیم به آگاهی و خودآگاهی طبقه سرمایه‌دار هم کمک کرده. وقتی که قوانین تحول تاریخ را و عوامل ایجاد انقلاب اجتماعی و طبقاتی را و اصول دیالکتیک تاریخ را یک دانشمند مورخ یا فیلسوف تاریخ کشف میکنه و نشان میده که چه عواملی و بر اثر چه عللی و تحت چه شرایطی یک طبقه تشکیل میشه، رشد پیدا میکنه و به حالت انفجاری در میاد و در اثر تضاد جبری دیالکتیک طبقه ضد خودش رو کنار میزنه و به شکل انقلابی از درون نظام حاکم رو منفجر میکنه و بعد خودش روی کار میاد و خودش طبقه حاکم میشه، مسلماً طبقه حاکم که خودش قربانی این جبر علمی و آماج حمله تاریخه، او هم متوجه خطر میشه. یعنی همونطور که طبقه پرولتر آگاهی پیدا میکنه پس از آموختن فلسفه تاریخ و بازی دیالکتیک در تاریخ و متوجه میشه که چه عواملی دستن در کار است تا انقلاب را به سود او در جامعه تحقق ببخشد و چگونه تاریخ در مسیر علمی خودش به سود او حالت انقلابی پیدا میکنه و سرمایه‌داری را از داخل منفجر میکنه، طبقه سرمایه‌دار نیز درست در همین حال و بر اساس همین قوانین علمی متوجه میشه که چه عوامل تاریخی و اجتماعی و طبقاتی وجود او را در خطر قرار داده و چه سیری و چه رفتاری و چه روابط طبقاتی طبقه حاکم و نظام سرمایه‌داری حاکم را تهدید به انفجار قطعی میکنه. بنابراین بر این اساس که خود مارکسیسم نیز قائل است که خودآگاهی انسان، شعور اجتماعی و خودآگاهی طبقاتی طبقه کارگر و بسیج شدن نیروی پیشتاز طبقه کارگر به نام حزب که ستاد رهبری طبقه کارگر در مبارزه ضد طبقاتیش هست، به عنوان یک علت و یک عامل میتواند انقلاب دیالکتیکی و جبری تاریخ را به سود این طبقه تسریع کند و هدایت کند. به همین دلیل طبقه کار حاکم و استثمارگر یعنی سرمایه‌داری در این نظام اخیر نیز میتواند عامل خودآگاهی را، عامل آگاهی علمی را و شناخت قوانین حرکت و انقلاب تاریخ را در مسیر حفظ طبقاتی خودش و در مسیر انحراف تاریخ از منزل انقلاب و نفی موجبات انقلاب طبقاتی استخدام کنه. بنابراین وقتی کسی فردی را آگاه کرد که سیر حوادث این چنین به سود توست، دشمن نیز آگاه می شود که چگونه می تواند سیر حوادث را به سود خیش هدایت کنه. بنابراین وقتی که سرمایه داری می دونه که یکی از عوامل ایجاد انقلاب رقابته که ناچار در یک جبری سرمایه داری رو قرار میده که تورم ایجاد میشه، بحران ایجاد میشه، بیکاری ایجاد میشه و اینا همه به انقلاب طبقه کارگر کمک میکنه، میتونه این عوامل رو از بین ببره. یعنی او هم قبول میکنه که اینا همونطور که مارکس میگه به انقلاب طبقه کارگر منجر میشه، بنابراین میتونه از اون عوامل صرف نظر کنه یا تغییر بده اون عوامل رو، یعنی رقابت رو در سرمایه‌داری از بین ببره، کارتل درست کنه، تروست کار درست کنه، بازار مشترک درست کنه. دیگه امروز هر داستان سال 1820 یا 1917 25 به وجود نمیاد که میلیاردها کالا سرمایه‌داران و کارخانه‌های بزرگ که تولید کرده بودن ناچار بسوزانن یا به دریا بریزن، به خاطر اینکه ناچار بودن تولید کنن، چون اگر یک سرمایه‌داری تولید نکنه سرمایه‌داری مشابهش که رقیبشه بازار رو میگیره و مخارج پرسنل نمیتونه بده، بنابراین ناچار تولید کنه، ولی چون بازار نداره به میزان مصرف نمیتونه تولیدش کم کنه، اینه که اون چیزی که تولید کرده میسوزونه به دریا میریزه. یا میبینه تولید ناچار باید در یک تساعدی نگه داره که مصرف با اون تساعد بالا نرفته، ناچار تولید میکنه با اون تساعد، اما یک مقدار از کالاهای تولیدش نابود میکنه، از بین میبره، برای اینکه ارزش زیاد خواهد کرد تولید زیاد و بعد قیمت رو به قدری کم خواهد کرد که از هزینه حتی خرج شده قیمت فروش کمتر خواهد بود و این به طور کلی سرمایه‌داری ضرر میکنه. اینه که ناچار کالاش رو برای اینکه ارزش رو کمتر کنه و قیمت رو بالا نگه داره نابود میکنه. اینها عواملی است که دچار بحران میکنه نظام سرمایه‌داری رو و به زوال نزدیک‌تر میکنه، یا همین موجب بیکاری میشه، بیکاری مزمن یا بیکاری حاد، و این انقلاب طبقه پرولتر رو زیاد میکنه. یکی از عوامل تشدید انقلاب طبقه پرولتر از یک اصل دیالکتیکی، تبدیل کمیت به کیفیت. تبدیل کمیت به کیفیت یک قانون جامعه شناسیه، یک قانون اجتماعی است که ما خودمون حسش میکنیم. مثلا یک شعریه شما تک تک وقتی بخونین احساساتی نمیشین، دچار هیجان نمیشین، اما اگر دست جمعی نشسته باشین یکی اون شعر بخونه یک حالت هیجانی بسیار غیر عادی در شما به وجود میاد، یک حالتی خاص. اینجا چه چیز اضافه شده؟ کمیت اضافه شده، یعنی به جای که دو نفر سه نفر نشسته بودن همین شعر میخوندن که با همین کیفیت و همین مغز شما و احساس شما با همین کیفیت فرق نکرده، همین مسلمان ها، همین ایرونی ها، همین تهرونی ها، همین معتقدین هست و این هم همین مضمون شعر ثابته، پنج نفر شش نفر که میخونن و حالات و احساسات ایجاد نمیشه، ولی 5000 نفر 500 نفر 2000 نفر که میشند، یعنی کمیت زیاد میشه، تبدیل به یک کیفیت میشه، یعنی حالت احساسی، یک حالت فکری و یک حالت شور و هیجان و تصمیم و حتی انعکاس در تفکر ایجاد میکنه. اینجاست که کمیت تبدیل به کیفیت میشه. در فیزیک هم هست که در جامعه شناسی ماست مثلش. در فیزیک میبینین که مثلا کمیت حرارت در آب زیادش میکنیم. 1 درجه، 2 درجه، 3 درجه، 4 درجه، 70 درجه، 80، 90، آب فرق نکرد. با آبی که 5 درجه فرق نکرد. 90 درجهش بکن فرق. 98 درجه، 99 درجه کمیت میبریم بالا. به 100 درجه که میرسه کمیت حرارت تبدیل میکنه آب رو به یک کیفیت دیگه. یعنی آب رو به بخارش میکنه. این تبدیل کیفیته. عاملش رسیدن کمیت به یک نقطه خاص. در نظام طبقاتی هم همینجور. این یکی از علل این که طبقه دهقان رو میگفتن در قرن 19 مارکسیست میگفت طبقه دهقان نمیتونه طبقه انقلابی و آگاه باشه و خودآگاهی طبقاتی درش به وجود نمیاد، دیر وجود میاد و طبقه کارگری که او رو باید بیدار کنه، رهبری کنه و خودآگاهی طبقاتی بهش بده، مسئله کمیته. مسئله عدم فشردگی دهقان در محل کاره. در یک صحرای بزرگ به فاصله 1 کیلومتر، 2 کیلومتر یا 100 متر، 200 متر دهقان‌ها پراکنده هستند و مشغول کارند. ولی در نظام صنعتی کارگرها فشرده‌اند. پهلوی هم کار می‌کنند، دست به دست. و در یک محیط مثلا 5000 متری، 6000 متری، گاه 1000 تا 2000 تا کارگر کار می‌کنه. و منزلای اینا هم معمولا نزدیک به همه. یک محیط کارگریه نزدیک همون محیط صنعتی، با هم زندگی میکنه. بنابراین در نظام صنعتی سرمایه‌داری کارگر به معنی عام، کسی که کار میکنه، طبقه استثمار شده فشرده است. در نظام فئودالیته طبقه کارگر کارکن که دهقانه پراکنده است. این فشردگی که هی رو به افزایش میده، یعنی تبدیل نظام صنعت، رشد نظام صنعتی و سرمایه‌داری صنعتی و نظام زراعی و فئودالیته عقب میزنه، باعث میشه که نیروهای کار فشرده تر بشن از لحاظ کمی. گروه های 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر با هم کار میکردن، بعد به میزانی که سرمایه‌داری گفتم زیاد میشه، تراکم سرمایه ایجاد میشه. به جای 100 تا تاجر 5 تا سرمایه‌دار به وجود میاد و این تمرکز نیروهای کار و سرمایه و تولید، تمرکز نیروهای کارگری هم به وجود میاره. بنابراین کمیت کارگر از نظر فشردگی بالا میره. اون اصطلاح این طبقات کارگر که رو به افزایش میرن و متراکم تر شدن و فشرده تر شدن، این افزایش کمی تبدیل میشه، درست مثل مثال آب که زدم، به یک تغییر کیفی. به یک تغییر کیفی که اون تغییر کیفی اسمش انقلابه و یا بیداری و یا خودآگاهی طبقه کارگره. معمولا در محیط‌های شبانه روزی اگر دیده باشی، محیط‌های شبانه روزی با محیط‌هایی که اونجا کار میکنن یا درس میخونن و بعد میرن پراکنده میشن، هر کس میره خانه‌اش و محلش، حالت آگاهی، حساسیت جمعی و گروهی بیشتره. علتش فشردگیه و نزدیک بودن افراد به همه در محیط کار، محیط زندگی. و وقتی پراکندن، نه، این تماس دائمی یک کارگران با هم که در تانسیتشون بالا میره، یعنی ازدهامشون، انبوهیشون بالاتر میره، باعث تفاهم، باعث مبادله ذهنی، باعث درگیری های فکری و باعث طرح مسئله و باعث انعکاس یک فکر، یک حرف از طرف یکی یا 5 تا یا 10 تا به سرعت در 1000 تا 2000 تا 5000 تا. اینها عواملی است که هوشیاری، بیداری، احساس طبقاتی، نیاز طبقاتی یا صنفی و همچنین تصمیم و همچنین ایمان به خیش و همچنین اعتقاد به قدرت و نیروی خود و همچنین سازمان دادن، بیداری طبقاتی و همچنین مقابل کوبی با طبقه مخالف و تجزیه تحلیل و قدرت شناخت و ارزیابی محیط، مسائل، شرایط و زندگی خودشون رو بهشون بیشتر میده. و اینها عواملی است که زمینه رو برای انقلاب طبقاتی فراهم تر میده. خب بنابراین سرمایه‌دار هم اینو میدونه، چون سرمایه‌دار هم دیگه اون خرپول سابق دیگه نیست. حالا خرپول رفته عالم پوله. عالم پوله. جامعه شناس، فیلسوف، دانشمند، حتی مارکس شناسای بزرگ و سوسیالیستای بزرگ رو میتونه در استخدام خودش قرار بده. و بنابراین اون همه عوامل خطر رو به آگاهیش میرسونه و در برابرش خودش بسیج میکنه و هدایت میکنه مسیر تاریخ رو در خلاف اون جریان جبری که به طور طبیعی باید میامد و باید منفجر میشد. چون که میبینیم این موفقیت هم سرمایه‌داری غرب به وجود آورده، چون که گفتم قرن 19 هم احتمال انقلاب طبقه کارگر خیلی زیاد بود، به طوری که مطرح شده بود و آغاز شده بود. در قرن 20 میبینیم خبری نیست دیگه. حتی طبقه پرولتر در خود فرانسه میبینیم به دست راستی‌ها رأی میده در بعضی محله‌ها اصلا، و گرایش به چپ به راست در تابلوهای انتخاباتی فرانسه کاملا و ایتالیا مشخصه. خود حتی طبقه کارگر کاملا یک منحنی تابلو سیاسی هست، اسمش تابلو سیاسی، در انتخابات کاملا مشخصه. هر وقت یک کمی وضع زندگی فرانسه بهتر میشه، تابلو سیاسی گرایش به طرف راست نشون میده. یعنی حتی طبقه محکوم، حتی طبقه محروم، طبقه پرولتر که مارکس ازش یاد میکرد در اروپا، به طرف راست گرایش پیدا میکنه. و وقتی که وضع زندگی پایینه، اقتصاد فرانسه رو به زواله و یا در اثر جنگ، در اثر این تابلو به طرف چپ گرایش پیدا میکنه. ولی وقت در مقایسه با قرن 19 هم تابلو به شدت به طرف راست گرایش پیدا کرده، طبقه پرولتر، در صورتی که جبر تاریخ باید اونه اونقدر به طرف چپ گرایش میداد که به انقلاب میرسون، دور میشه از مسیر جبر تاریخ. این به خاطر اینه که سرمایه‌داری یه عوامل میشناسه. مثلا کوشش میکنه تا از تانسیته، یعنی فشردگی طبقه کارگر، جلوگیری بشه. در محیطهای کارگری قدیم معلوم بود که مثلا همه کارخانه ها رو یک گوشه‌ای میبردن، مثل لانگشای در انگلستان، در یک نقطه متمرکز میکردن کارخانه ها و محیطهای صنعتی رو، یک شهر صنعتی ایجاد میکردن، یک منطقه صنعتی ایجاد میکردن. در کنار کارخانه ها معمولا خانه ها، شهرک ها و محیط های کارگری ایجاد میکردن که اونجا با هم زندگی میکردن. اینه که کارگر باشگاه های مشترک داشت، استخر مشترک، نمیدونم زندگی مشترک، محله مشترک، بعد محل کار مشترک، سینمای مشترک، پلاژ مشترک، امثاله. حالا این کار نمیکنه، کوشش میکنه که محل کار از محل خانه دورتر بشه و کوشش میکنه که به جای اینکه یک مجموعه مسکنی برای کارگر به جای یک مجموعه سکنا، چندین مجموعه سکنای پراکنده و دور از هم ایجاد کنه. در بسیار از شهرهای صنعتی میبینین که یک محلهی در فاصله 2 کیلومتر تازه درست شده، محله کارگریه، بعد وسطش دیگه صحرا و بیابون اصلا، یا همجور میدونهای بیخودی و پارکهای اضافی و زمینای افتاده. بعد به فاصله 3 کیلومتر دیگه میبینین یک محله دیگه است، یک محله دیگه، یک محله دیگه. یعنی در یک سطح بسیار وسیع 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا مجموعه مسکونی ایجاد میکنن که با هم تماس ندارن. اینه که اونا به سینمای خودشون میرن، باشگاه های خودشون دارن و تمام خریدشون و تمام گردش زندگیشون در همون مجموعه خودشونه. این مجموعه دیگه که از همون طبقه هستن در یک جای دیگه، در یک جای دیگه، در یک جای دیگه با هم ارتباطی ندارن، مگر اینکه پسر خاله بیاد دیدن دختر خاله مثلا عمو بیاد. بلا رابطه ایجاد نمیشه، رابطه طبیعی متقابل. اینه که تانسیتر از بین میبره. یکی دیگه بزرگترین عامل تسریع انقلاب جبری در طبقه پرولتر خودآگاهی طبقاتی بود دیگه. یعنی همونطور که گفتم فقر خودش عامل حرکت نیست، احساس فقره که عامل حرکته. استثمار شدن یک طبقه اون طبقه رو وادار به حرکت نمیکنه، بلکه احساس استثمار شدن است که عامل حرکته، دیالکتیک حرکت میکنه. حالا دیالکتیک های منجمد ما خیلی دیدیم که 1000 سال 2000 سال تز و آنتی تز همچنین با هم خوب و خوش زندگی میکردن و زندگی مسالمت آمیزی داشتن به وسیله های مختلف، حالا قومیت، یک نوع مذهب تخدیر کننده انحرافی یا هر چیز، ولی به هر حال حرکت نداشته. خودآگاهی طبقاتی عامل تسریع انقلابه، عامل حرکت دیالکتیکی. چگونه می شود خودآگاهی طبقاتی را کور کرد یا منحرف کرد یا به تأخیر انداخت؟ اگر کسی بدونه که عوامل خودآگاهی طبقاتی چیه، میتواند راه خودآگاهی طبقاتی رو سد کنه. کاملا روشنه. مثل یک طبیبی که عوامل بیداری رو وقتی میشناسه میدونه که چگونه میشه باهاش مبارزه کنه. عوامل، یکی از بزرگترین عوامل خودآگاهی، مسئله خودآگاهی مسئله ذهنیه دیگه، گرچه عامل خارجی شه عامل عینی است، مسئله استثمار شدنه، محروم بودنه. یکی از قوی ترین عامل خودآگاهی که طبقه استثمار شده ره متوجه محرومیت خودش میکنه فرم زندگیه و در یک کلمه برخورداری یا نفیش، محرومیت. بنابراین به میزانی که من احساس محرومیت بکنم، به همون میزان به خودآگاهی از نظر طبقاتیم نزدیک میشم. این چیز طبیعی است. حالا چه عاملی باعث میشه که من احساس محرومیت بکنم؟ این رو بهتون عرض کنم که از نظر اجتماعی میتونین تجربه کنین، ببینین که گرسنه بودن کافی نیست برای اینکه گرسنه بفهمه که گرسنه است. دیده شده کسانی که واقعا گرسنه بودند اما احساس گرسنه بودن نمی کردن و نمی کنن و شکرم می کنن خدا ره دنیا ره رئیس که الحمدلله و زندگیشون خوبه. شکمش احساس گرسنگی میکنه، آگاهیش متوجه گرسنگیش نیست، یا متوجه گرسنگیش هست، متوجه محروم بودن غیر طبیعیش نیست، طبیعی حس میکنه. یکی از دوستانم که اینجا تشریف دارن میگفتن که یک کسی بوده تابستان رو پشت بون دراز کشیده بودن این ادهی و بعد صحبت خیلی فقر و ناراحتی و گرفتاری و امثال اینها بوده، قرض و محرومیت و فلاکت و جبریل نمیگم یه چیز دیگه میگم. بعد میگفته که حالا صحبت میکردن که این چه وضع زندگیه، این چه شکلیه، روز روز بدتر داره میشه وضع ما، حالا بگیر با کلی پاک باخته بوده دیگه، هیچی کلی نبود. بعد اینجوری تسکین میده، میگه که بازم باید شکر کنیم. میگه که خب بهش میگه که خب تو همین چله تابستون هوای به این گرمی تهرون اگر یک مرضی هم میداشتیم که دکتر میگفت حتما باید یه کرسی بخواب. چیکار میگیم حالا که الحمدلله اون مرض رو نداریم؟ خب پس الهی شکر از ما خوبه دیگه.
عوامل بسیار زیادی وجود داره که انسان خودش گول بزنه و یا انسان رو گول بزنن. چه عاملی است پس محروم را متوجه محروم بودن خودش میکنه؟ این مسئله خیلی بزرگیه. شناختن زندگی طبیعی و برخورداری طبیعی که یک آدم معمولی در مثل او یا یک انسان اصولا در یک زندگی برخوردار متوسط چیا داره، اصلا چیا داره، یا اصلا متوجه باید باشه که چه چیزا هست تو دنیا که این نداره، این باید متوجه بشه. تضاد. این را عرض کنم که اون چی که انسان محروم را متوجه محروم بودن میکنه، محرومیت از درآمد، کمی درآمد نیست، کمی تولید نیست، کمی مالکیت نیست، کمی دارایی یعنی نیست، چیه؟ کمی مصرفه. وقتی احساس میکنه که مصرفش کمبود داره در هر زمینه‌ای، مصرفای حقیقی مثل غذا، مثل پوشاک، مصرفای تفننی مثل قالی و نمیدونم اتومبیل و فلان، به هر حال نداشت احساس کمبود در مصرفه که احساس محرومیت به وجود میاره و آگاهی بر استثمار شدن ده. درست دقت کن این مسئله است. اون چی که احساس، حالا بنابراین استثمار شدن یا محروم بودن از طریق کمبود در مصرف شناخته میشه. خب کمبود در مصرف از کجا شناخته میشه؟ تضاد طبقاتی در چی؟ در دارایی، در تولید، در درآمد؟ نه، در مصرف. یعنی چه؟ یعنی اگر یک طبقه 1,000,000 برابر طبقه دیگه هم داشته باشه، این طبقه متوجه عقب موندگیش چندان نمیشه، متوجه محرومیتش نمیشه، مگر وقتی که حس کنه ببینه که مصرف تفننی یا واقعی، در اون طبقه چگونه است و در چه سطحی و در چند قلم و در طبقه او در چه سطحه و در چند قلم خلاصه.